ساعت به وقت ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای خبر داد. یک نماینده مجلس میگوید میخواهند طرح صیانت را به زور به قانون تبدیل کنند. و آتنا دائمی از زندان لاکان رشت آزاد شد. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز دوشنبه 4 بهمن 1400 خورشیدی همزمان با 24 ژانویه 2022 میلادی باقی مانده، در این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا در 15 دقیقه پیش رو من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. پیش از رسیدن به گفتگوها و گزارش‌هایی که بهتون ارائه خواهیم داد، به اخبار ایران و جهان در ساعت اخیر توجه بفرمایید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا، اگر نیاز به سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا باشد، ایران آن را نادیده نمیگیرد. حسین امیر عبداللهیان که عصر دوشنبه 2 بهمن در یک همایش دیپلماتیک عصر دوشنبه 4 بهمن در یک همایش دیپلماتیک در تهران سخنرانی میکرد، گفت مذاکرات فنی ما در وین در آینده نه چندان دور به حد اشباع میرسد و ما باید تصمیم سیاسی بگیریم. این سخنان در حالی از سوی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی بیان میشود که مقامهای تهران در ماههای گذشته بارها درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرده بودند. مذاکرات احیای برجام در وین همچنان با حضور غیرمستقیم آمریکا در جریان است. در روزهای گذشته این هشدار از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا بارها تکرار شده که زمان برای رسیدن به توافق محدود است. یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک موسوم به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی میگوید مسدودسازی و فیلترینگ را با عنوان دیگری در طرح آوردند و به زور می‌خواهند طرح صیانت را به قانون تبدیل کنند. غلامرضا نوری قزلجه به سایت خبر آنلاین گفته است تاکنون هیچ گونه تغییری در کمیسیون مطرح نشده است. طرح به حدی ایرادات اساسی داشت که به رأی گذاشته نشد و قرار بود اصلاحاتی بر آن انجام شود، اما هیچ جلسه رسمی در مورد آن برگزار نشده است. این سخنان در حالی منتشر می‌شود که نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار امیدواری کرد که در عرض یک ماه نسخه نهایی طرح را جهت تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان بفرستند. آتنا دائمی فعال مدنی پس از تحمل 6 سال زندان شامگاه دوشنبه 4 بهمن ماه از زندان آزاد شد. انسیه دائمی خواهر آتنا با انتشار ویدئویی در صفحه توییتر خود آزادی خواهر زندانیش را اعلام کرد. آتنا دائمی در پرونده‌ای که اخیراً در زندان لاکان رشت برای او گشوده شد به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم شده بود، اما روز دوشنبه با صدور قرار منع تعقیب از این اتهام تبرئه و ساعتی بعد آزاد شد. آتنا دائمی که از آذر ماه 95 دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، اسفند ماه سال گذشته یعنی 1399 به زندان لاکان رشت تبعید شده بود. در پی آتش‌سوزی در مسافرخانه در میدان راه‌آهن تهران که منجر به محبوس شدن 30 مسافر در ساختمان شده بود، یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی زمان آتش سوزی را حدود ساعت 9 صبح روز دوشنبه 4 بهمن اعلام کرد و گفت این حادثه در طبقه دوم یک مسافرخانه 15 اتاقه رخ داد. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی بر اثر این حادثه تاکنون یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر دچار سوختگی شدید و 3 نفر دچار دود گرفتگی شدند. دلایل این حادثه در دست بررسی است. آمار حوادث آتش سوزی و تلفات ناشی از آن در ایران بالاست و به دلیل عدم توجه به نکات ایمنی و نبود نظارت از سوی دستگاه‌های ناظر در ماه‌های سرد سال افزایش می‌یابد. و شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران روز دوشنبه در تجمع‌های خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و حاضران در آن شعارهای مختلفی سر می‌دادند که در مجموع خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت‌ها شدند. در هفته‌های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده‌ای از سوی معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده که در مواردی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه بوده است. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا و عضو سابق شورای سردبیری روزنامه کیهان، امروز دوشنبه در توییتی از آنچه به باور او ضعف تشریفات سفر ابراهیم رئیسی به روسیه بود، انتقاد به این سفر را با صفت غیر عزتمندانه توصیف کرد. انتشار تصاویر دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین باعث اظهار نظرهای فراوانی مبنی بر کم‌اعتنایی و استقبال ضعیف رئیس جمهور روسیه از رئیسی شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی کارشناسان در این زمینه به نرفتن ولادیمیر پوتین به استقبال رئیس جمهور ایران به فرودگاه اشاره کردند. با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که مقیم لندن است، درباره این سفر گفتگو کردند.
در خصوص این سفر دو نکته پرسش انگیز وجود داره، یکی تشریفاتش و یکی هم موضوع محتوایی و سابستانتیوش. در خصوص مسائل تشریفاتی، میدونید که گرچه مسائل تشریفاتی اسمش روش تشریفات و پروتکل هست، ولی بسیار معنا داره، به دلیل اینکه نشان دهنده نگاه دولت میزبان است به میهمانی که نزد او آمده. شما مثلا نگاه کنید به ارج و منزلتی که همین آقای پوتین در سفر آقای ملک سلمان قرار دادش، با چه تجلیلی تمام مقامات دولتی و کشوری و لشکری رو دعوت کرده بودن، همه احترامات رو گذاشتن. در این سفر آقای رئیسی تقریبا پروتکلی ملاحظه نشد، یعنی پروتکلایی که تشریح نشان دهنده احترام دولت میزبان باشه. در سرتاسر سفر شما هیچ جا پرچم ایران رو ندیدید، شما هیچ جا ندیدید که رئیس جمهوری یا لااقل نخست وزیر این کشور در کنار آقای رئیسی سان ببینن و در کنار همدیگه سرود دو کشور نواخته بشود. شما حتی ندیدید که آقای پوتین در درب ورودی اون کاخ خودش منتظر ایستاده باشه. همینطور آقای رئیسی وارد سالون شد، در سالونی هم که وارد شد که با فاصله 5 متر قرار داشتن، یعنی طوری آقای پوتین پشت میز صندلی خودش نشسته بود که تقویی اصلا نزدیک نشو، و همینجا هم میبینید پرچمها دوباره گذاشته نشده. یعنی اگر بخوایم در یک کلام خلاصه کنم، عملا ما پروتکل‌های تشریفات و احترامات رو هیچی ندیدیم از دولت میزبان، و این واقعا یک رسوایی بزرگ برای شخص آقای رئیسی و وزارت امور خارجه است، به دلیل اینکه وزیر امور وزارت خارجه مسائل پروتکلی رو در نظر میگیره، یکی از مسائل مهمه.
آقای علیزاده، در عین اینکه بحث تشریفات اهمیت داشته، ولی گاهی هم برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دیدگاه مطرح کردن که ممکنه باعث بشه از خود آنچه در این سفر و به اصطلاح در مذاکرات و ملاقات شد غافل بشیم. درباره دستاورد محتوایی این سفر، همونطور که خودتون اشاره کردین که جنبه مهمی است در کنار مسائل تشریفاتی، برامون بگین.
خب چه چیزی در این سفر دستاورد وجود داشته؟ شما حتی نگاه کنید، یک یادداشت تفاهم بین دو رئیس جمهور امضا نشده است، چه برسد به این که مثلا حتی بحث شده باشد که ما در آینده میخواییم در فلان موضوع مثلا با هم دیگه توافق داشته باشیم. هیچی، یعنی تو گویی اصلا این سفر بسیار خام صورت گرفته. گفته شد که قرار است توافقنامه جامعه ایران و روسیه که 20 سالش گذشته قرار تجدید بشه و در آینده تجدید بشه. خیلی خوب، اگه قراره که قراردادی توافقی انجام بشه، خب سفر رو عقب میانداختی تا زمانی که تا قرارداد حاصل بشود و بعد در یک سفری به طور رسمی این تبادل انجام میشد، میشد یک دستاورد. حالا فارغ از این که آیا چنان قراردادی آیا به نفع ملت ایران است یا به نفع ملت ایران نیست، فرض میگیریم یه توافقی که قرار به نفع ملت ایران باشه، خب یه دستاوردی داشته. از اون سوی دیگر آقای رئیسی به دومای روسیه، پارلمان روسیه میره. خب در اونجا تو گویی او تشخیص نمیده اینجا دومای روسی است، فکر میکنه حرم آستان قدس رضوی است، در اونجا داره السلام علی ابن موسر رضا داره به امام رضا سلام میفرسته. خب چه دلیلی داره که شما اینجا به امام رضا، مثلا اینجا ای آستان قدس بود؟ بله، به طور خلاصه این سفر به اعتقاد من یکی از فضاحت‌بارترین سفرها بوده در بین رؤسای جمهور ایران که سفرهای خارجی داشتن. موردی مشابهش رو ما زمان احمدی نژاد هم دیده بودیم که در واقع کشورها به او بی‌محلی می‌کردن. در اینجا ما میبینیم که کشور همسایه و مهم مانند روسیه است که به آقای رئیسی اون هم در 6 ماه اول ریاستش به او بی‌محلی کرده است.
شنونده گفتگوی بنده با حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ساکن لندن بودید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با اعلام بالا رفتن مصرف گاز در ایران، وزیر نفت از مردم خواسته در خانه لباس گرم بپوشند و در مصرف گاز صرفه جویی کنند. گزارش مهدی بیگی را در این زمینه بشنوید.
پارسال در اوج مصرف روزانه 630 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده. امسال میزان مصرف روزانه دست کم 60 میلیون متر مکعب بیشتر شده. میزان مصرفی که بعید نیست هر لحظه باز رکوردش شکسته شود.
بعد از ظهر روز چهارشنبه به تدریج سامانه بارستایی از بخش‌های غربی وارد کشور میشه و منجر به بارش برف و باران در مناطق غرب، شمال غرب، سواحل غربی دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز خواهد شد.
وزیر نفت گفته برای جلوگیری از قطع شدن گاز تمهیداتی اندیشیده شده، اما از مردم خواست در خانه لباس گرم بپوشند و بخاری‌ها را هنگام خروج از خانه و محل کار خاموش کنند. مشکل کمبود گاز اما تنها برای مصرف خانگی نیست. صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی ها هم از کمبود گاز زیان می‌بینند. بسیاری از نیروگاه های برق هم سوختشان گاز است. کمبود گاز یعنی جایگزینی سوخت های مایع با مازوت. نفت کوره با کیفیت پایین و اثرات مخرب زیاد بر محیط زیست. این برای کلان شهرها یعنی آلودگی بیشتر هوا. صنایع عمده و نیروگاه‌های ایران به روزانه حدود 400 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارند. وزیر نفت پیش بینی کرده بود زمستان امسال کشور با روزانه 200 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه شود. حالا این رقم به خاطر مصرف بالا فراتر هم رفته. ایران از لحاظ ذخایر گاز بعد از روسیه و در جایگاه دوم جهان قرار دارد. این کشور متعهد است روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز هم به ترکیه و عراق صادر کند. رسانه‌های ترکیه از قطع دریافت گاز ایران خبر دادند. صادرات گاز به عراق هم کاهش پیدا کرده. اما در مورد مصرف داخلی مسئولان هشدار می‌دهند اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، بعید نیست که برخی مناطق با قطع گاز روبرو شوند.
طی 24 ساعت گذشته با سردتر شدن هوا مصرف گاز در بخش خانگی تجاری به رکورد بالا و تاریخی 692 میلیون متر مکعب در روز رسید. مصرف در این سطح تا حالا وجود نداشته و خب امکان هر اتفاقی در این میزان مصرف ممکنه وجود داشته باشه.
قطع گاز به احتمال زیاد قطع برق را هم به همراه خواهد داشت و اگر اینطور بشود به نظر راه چندانی برای گرم شدن باقی نمی‌ماند.
گزارش همکارمان مهدی بیگی را می‌شنیدی درباره وضعیت مصرف گاز در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که به پایان شبانه روز دوشنبه نزدیک میشیم و همینطور به پایان این نوبت خبری گزارشی، میتونید اخبار و اطلاعات بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دقیق تر دنبال کنید. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.